باور کنید و ایمان بیاورید که تمام این حرف و حدیث ها که شما بی ارزش، نالایق و بی کفایت هستید تخیلی بیش نیست. و دوباره یادآوری می کنم هیچ چیز معنی خاصی ندارد مگر اینکه شما به آن معنی و مفهوم بدهید. شما را نمی دانم ولی من که تا به حال نشنیدم که از بدو تولد روی پیشانی کسی مهر بدبختی خورده باشد. تصور کنید خدا در آغاز خلقت یک مهر دستش گرفته و روی پیشانی هر کس سرنوشتش را حک می کند. این به درد می خورد، این یکی نمی خورد، به درد بخور، به درد بخور، اون یکی اصلا خیلی عتیق است، خب به درد نخوره، هیچی، برو تو. ببخشید من فکر می کنم اینجوری داستان درست از آب در بیاید. هیچ کس مهر دستش نمی گیرد تا سرنوشت شما را روی پیشانیتان حک کند. هیچ کس. این شما هستید که سرنوشت خودتان را رقم می زنید. بله، شما تعیین کننده هستید. شما تصمیم می گیرید. این فقط و فقط و فقط شما هستید که تعیین می کنید توانا و ارزشمند باشید یا خیر. اگر بگویید من مهم و با ارزش هستم، قطعا هستید. و اگر نه، اطمینان حاصل کنید که گفته‌هایتان به حقیقت می پیوندد. در هر صورت شما در همان نمایشنامه‌ای که به دست خودتان می‌نویسید زندگی می‌کنید. درک عمیق این موضوع بسیار مهم است. بنابراین دوباره تکرار می‌کنم، شما خودتان سرنوشت خودتان را رقم می‌زنید. خیلی ساده است. خب همونطور که حدسشو می‌زنید قانون ثروت داریم. اگر بگویید من مهم و ارزشمند هستم، قطعاً اینطور هستید. و اگر نه، اطمینان حاصل کنید که گفته هایتان به حقیقت می پیوندند. در هر صورت این شما هستید که سرنوشتتان را رقم می زنید. و حالا یک سوال کلیدی، پس چرا مردم چنین بلاهایی سر خودشان می آورند؟ چرا نمایشنامه هایشان را طوری می نویسند که مجبور باشند در آن نقش یک انسان بی کفایت و نالایق را بازی کنند؟ و اما پاسخ، طبیعت ذهن انسان اینطور اقتضا می کند. قسمتی از مغز ما همیشه تدافعی عمل می کند، یعنی مدام به دنبال خطاها و اشتباهات می گردد. آیا تا به حال توجه کرده اید که این مسائل برای حیوانات، مثلا یک سمور، هرگز دغدغه ایجاد نمی کند؟ تصورش را بکنید. یک سمور می گوید من امسال برای زمستان دنبال آذوقه نمی‌روم، چون احساس می کنم ارزش زندگی کردن ندارم، چون احساس می کنم مهم نیستم. آه، صدا سموره بود دیگه. شک نکنید حتی این موجودات کمهوش هم هرگز با خودشان چنین کاری نمی کنند. تنها موجود رشد یافته روی کره زمین که قادر است به این شکل خود را محدود کند انسان است. این یکی از اصطلاحات مورد علاقه من است. اگر یک درخت بلوط 100 فوتی مغز انسان را داشت، فقط 10 فوت قد می کشید و رشد می کرد. خب یک پیشنهاد، از آنجا که تغییر دادن نمایشنامه زندگی به مراتب از ارتقاء توانایی‌ها و ارزش‌ها آسان‌تر است، من به شخصه به شما پیشنهاد می‌کنم به جای نگرانی راجع به توانایی‌هایتان مثل آب خوردن، نمایشنامه زندگیتان را تغییر بدهید. این روش سریع‌تر، ارزان‌تر و البته مطمئن‌تر است. من گارانتی می‌کنم. اوه خدای من نمی‌توانم این کار را انجام دهم. من آنقدر شایسته نیستم که درباره توانایی‌هایم تصمیم بگیرم. این کار را یک نفر دیگر باید انجام دهد. من میگویم متاسفم، هیچ کدام از اینها حقیقت ندارد. شما با این کار تنها به روشی کاملا مؤدبانه میگویید من یک احمق هستم. مؤدبانه ها؟ مهم نیست دیگران چه میگویند یا چه میگفتند، چون این شما هستید که باید خودتان را باور کنید تا اثرات این ایمان در زندگیتان جاری شود. و این کار از عهده هیچ کس غیر از خودتان بر نمی آید. همانطور که گفتم این کار تنها و تنها به وسیله شما انجام می شود و دیگران در آن نقشی ندارند. با این وجود می توان این فرایند را تا حدودی تسهیل کرد. پس بیایید با هم یک بازی بکنیم و من در آنجا لطفی را که در حق هزاران هزار نفر از شرکت کننده سمینارهای ذهن میلیونر کرده ام برای شما نیز انجام می دهم. من شخصا شما را به این مقام والا نائل می کنم. قانون ثروت یادتون نره دوستان. اگر درخت بلوطی 100 فوتی مغز یک انسان را داشت، هرگز بیش از 10 فوت رشد نمی کرد. تی هارو اکر. این یک مراسم ویژه است. بنابراین میخواهم از شما درخواست کنم تمام مشغولیت‌های ذهنیتان را کنار بگذارید. میوه نخورید، با تلفن صحبت نکنید و هر کار دیگری که همکنون مشغول انجام آن هستید کنار بگذارید. آب دستتونه بذارید زمین، میخواهیم بازی کنیم مثلا با هم. آقایان اگر دوست دارید میتوانید لباستان را عوض کنید و یک دست کت و شلوار شیک بپوشید. و اما خانم ها، برای شما یک لباس رسمی و کفش مهمانی مناسب است. اگر لباس مناسب یا جدید ندارید، مسلما این موقعیت ارزش خرید یک دست لباس شیک و با کلاس و ترجیحاً مارکدار را دارد. اگر کاملا آماده هستید با هم شروع می‌کنیم. لطفاً زانو بزنید و سرتان را به نشانه احترام پایین بیاورید. آماده؟ شروع می‌کنیم. من در اینجا با استفاده از قدرتی که در اختیارم قرار داده شده، از همکنون تا ابدیت شما را به افتخار لایق، ارزشمند و با کفایت بودن نائل می آورم. خب تمام شد. حالا می توانید بلند شوید و سرتان را بالا بگیرید، چون بالاخره به آنچه می خواستید رسیدید. حالا برید سر کاراتون دیگه. بس. نه، قبل از اینکه برید سر کاراتون، چند توصیه ارزشمند. لطفاً هرگز دوباره وارد بحث توانمندی، ارزش، لیاقت و کفایت نشوید. آستین هایتان را بالا بزنید و برای رسیدن به ثروت و خوشبختی وارد عمل بشوید. دومین دلیل مهمی که مردم به خاطر آن به ایفای نقش گیرنده و فعل دریافت کردن مشکل دارند، این ضرب المثل قدیمی است که در ذهن آنها ملکه شده. تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. بگذارید موضوع رو برایتان روشن کنم. این دیگر خیلی احمقانه است. استفاده از این ضرب المثل در چنین شرایطی واقعا پوچ و بی‌معنی است. و اگر توجه کرده باشید، این ضرب المثل غالبا توسط افرادی به کار می‌رود که تمایل دارند داد و دهش و بخشش از طرف شما انجام گرفته، آنها صرفا دریافت کننده باشند. اگر عمیقا در این ضرب المثل تأمل کنیم، به مفهوم اصلی آن پی می‌بریم. کدام بهتر است؟ سرد یا گرم؟ کوچک یا بزرگ؟ چپ یا راست؟ داخل یا خارج؟ دادن یا گرفتن؟ در واقع اینها دو روی یک سکه هستند. هر کس میگوید بخشیدن بهتر از دریافت کردن است، احتمالاً در ریاضیات کمی مشکل دارد. برای هر گیرنده یک فرستنده وجود دارد و به ازای هر فرستنده باید گیرنده‌ای وجود داشته باشد. قانون ثروت داریم؟ چه قانونی؟ برای هر گیرنده یک فرستنده وجود دارد و به ازای هر فرستنده باید گیرنده ای وجود داشته باشد. کمی فکر کنید. اگر کسی برای دریافت کمک های شما وجود نداشته باشد، چطور می خواهید بخشش کنید؟ بنابراین دو صفت بایستی همیشه در تعادل باشند تا همه چیز درست کار کند، و از آنجا که این دو باید همیشه با هم در تعادل باشند، می توان نتیجه گرفت که از اهمیت یکسانی برخوردارند. گذشته از این حرفو به من بگویید ببینم بخشش چه احساسی دارد. بیشتر ما این گونه می اندیشیم که بخشش احساس لذت و رضایت را به دنبال دارد. حالا بیایید برعکس ماجرا را در نظر بگیریم. اگر تمایل به اعطا و بخشش داشته باشید و طرف مقابل امتناع کند، چه حالی به شما دست می دهد؟ بیشتر مردم عقیده دارند یک احساس وحشتناک خواهند داشت. پس توجه کنید، اگر تمایلی به ایفای نقش دریافت کننده نداشته باشید، در واقع دارید بازیگر نقش اعطا کننده را از بین میبرید. در واقع شما آنها را از لذتی که در عمل بخشش نهفته است محروم میکنید و باعث میشوید احساس حقارت و بی‌ارزشی کنند. اما چرا؟ همانطور که میدانید، هر احساسی یک چرخه انرژی مخصوص به خود دارد. وقتی تمایل به بخشش دارید ولی قادر به ابراز آن نیستید، این انرژی درون شما محبوس شده و بار منفی میگیرد و از آنجا این انرژی ذخیره شده در درون شما تبدیل به احساسات منفی میشود. و از همه بدتر، وقتی تمایلی به ایفای نقش گیرنده نداشته باشید، در واقع دارید به جهان اعلام میکنید تمایلی به دریافت موهبت هایی که برای شما آماده کرده است ندارید. خیلی ساده است. اگر تمایل ندارید سهمتان را دریافت کنید، خب جهان هم سراغ فرد دیگری می رود که با اشتیاق انتظار دریافت محبت‌های وی را می کشد. این درستی که از همان دلایلی است که ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر شده و فقیران روز به روز فقیرتر می شوند. متوجه شدید؟ نه به خاطر اینکه لایقند یا توانایی ها و ارزش هایشان منحصر به فرد است، بلکه چون برای دریافت موهبت های جهان مشتاقانه و با هیجان انتظار می کشند و این حالتی است که بیشتر فقرا ندارند. من این درس را روزی که به تنهایی برای یک سفر تفریحی به جنگل رفته بودم با تمام وجود فرا گرفتم. به محض اینکه رسیدم دنبال چارچوبی گشتم که با استفاده از آن چادر بزنم. سعی کردم اتصال‌ها را از قسمت بالا به درخت و از قسمت پایین به زمین محکم کنم، طوری که وقتی می‌خوابم بالای سرم زاویه 45 درجه ایجاد شود. شکر خدا این سرپناه کوچک به موقع آماده شد، چون آن شب تا صبح باران بارید. صبح زود وقتی از خواب بیدار شدم و از چادر بیرون آمدم، دیدم تمام وسایل داخل چادر خشک و تمیز است، در حالی که تمام زمین‌های اطراف خیس و گلالود شده است. در همین انگام ناخودآگاه توجه هم به گودال عمیق پای درخت که پر از آب شده بود جلب شد. ناگهان صدایی از درون مرا مخاطب قرار داد و گفت: طبیعت غنی و مملو از نعمت هاست، ولی قدرت تشخیص ندارد. پس از بارش باران، نتیجه این موهبت الهی بایستی روی زمین جاری شود و اگر جای خشک میماند، بیگمان محل دیگری دو برابر خیز شده است. وقتی بالای گودال ایستاده بودم، فهمیدم این درست همان اتفاقی است که درباره پول و مسائل مالی میافتد. پول زیاد است. هر روز تریلیون ها تریلیون پول در دنیا در حال چرخش است. بله، قطعاً ثروت نیز به وفور یافت می شود و این همه پول بالاخره باید به یه جایی برود. معامله از این قرار است: اگر کسی دوست ندارد سهمش را دریافت کند، خب دنیا به سراغ کسی می رود که از قضا برای دریافت سهم اضافی بی نهایت مشتاق و راغب است. باران هرگز انتخاب نمی کند کجا را پر کند. پول هم دقیقاً همینطور است. من در همایش‌های ذهن میلیونر وقتی به اینجا می رسم، به شرکت کنندگان دعاهایی را یاد می دهم که آنها را با استفاده از تجربیاتم در این سفر آموختم. البته باید به دقت مراقب کلمات و الفاظی که به کار می برید باشید، ولی درسی که می خواهم با استفاده از آن به شما بیاموزم کاملا واضح و روشن است. دعا از این قرار است: جهان محترم، اگر اتفاق فوق‌العاده‌ای در انتظار کسی است که چندان تمایلی به آن ندارد، لطفاً آن را برای من ترتیب بده. من با اشتیاق منتظر دریافت همه موهبت‌های تو هستم. متشکرم. در اینجا تمام حضار این جمله را با من تکرار می‌کنند و از تکرار آن احساس فوق‌العاده‌ای به آنها دست می‌دهد. بله، آنها هیجان زده می‌شوند، چون واقعاً شگفت‌انگیز است که انسان با تمام وجود آمادگی دریافت همه موهبت‌های الهی جهان را داشته باشد. این احساس فوق‌العاده‌ای است، زیرا منطبق بر تمام غرایز و احساسات فطری بشر می‌باشد. و هر تئوری دیگری که برخلاف این فلسفه ساخته شود یک تخیل محض است که شایسته شما و هیچ کس دیگر در این جهان نمی باشد. پس این حرف و حدیث ها را فراموش کنید و اجازه بدهید جهان درهای پول، ثروت و خوشبختی را به روی شما بگشاید. ثروتمندان سخت کار می کنند و بر این باورند که باید در مقابل کارها و تلاشهای بیشایبهشان پاداشی مناسب و درخور دریافت کنند. فقرانی سخت کار می کنند، ولی به خاطر احساس بیارزشی درونی این گونه می اندیشند که پاداشی که در مقابل دریافت می کنند خیلی بیشتر از تلاشها و لیاقت آنان است و درست همین باور است که از آنها یک قربانی می سازد. خب فکر کنید، چطور می توانید به خوبی نقش یک قربانی را بازی کنید اگر در مقابل کارها و تلاشهایتان پاداش مناسبی دریافت ننمایید؟ در واقع بسیاری از فقرا فکر می کنند چون فقیرند از دیگران بهترند یا نسبت به آنها مزیت‌هایی دارند. یعنی بعضی وقتا فکر می کنند در اثر فقیرتر بودن بهتر، پاکتر، معنویتر و یا دیندارتر هستند، ولی آنها در اشتباه به سر می برند. افراد فقیر فقط و فقط فقیر هستند. روزی یک مرد متشخص با چشمان اشکالود در وسط یکی از همایش‌های ذهن میلیونر به سراغ من آمد و گفت: من نمی‌دانم چطور وقتی دیگران در فقر و بدبختی به سر می‌برند، می‌توانم از ثروتمند بودنم لذت ببرم. من در جواب تنها چند سوال ساده از او پرسیدم: با پیوستن به جرگه فقیران چه خدمتی از تو در راه پیشرفت و بهبود وضعیت زندگی آنان برمی‌آید؟ با فقیر بودن می‌خواهی به چه کسی کمک کنی؟ آیا با این کار چیزی جز یک نانخور اضافه و فردی مصرف کننده به کشور اضافه می کنی؟ بهتر نیست با ثروتمند شدن از موضع قدرت به آنها کمک کنی نه از موضع ضعف؟ او اشکایش را پاک کرد و گفت: فهمیدم. برای اولین بار در عمرم درست متوجه شدم. حتی تصورش هم برایم دشوار است که چقدر احمقانه فکر می کردم. هارو، فکر میکنم دیگر زمان ثروتمند شدن و کمک به دیگران فرارسیده است. متشکرم. و این بار مثل یک انسان جدید برگشت و سر جایش نشست. مدتی بعد ایمیلی از او به دستم رسید که در آن نوشته بود درآمدش نسبت به گذشته 10 برابر افزایش پیدا کرده و او واقعا از این وضعیت خوشحال است. گذشته از این حرفا نهایت خرسندیش را از کمک به دوستان و خانواده فقیرش ابراز می کرد. و این موضوع نکته ای را به من یادآوری می کند. اگر توانایی یا استعدادی داری که می توانی به وسیله آن ثروتمند شوی، فرصت را از دست نده. چرا؟ چون ما بی نهایت خوشبختیم که در جامعه ای زندگی می کنیم که نسبت به برخی نقاط جهان راحت تر می توان در آن به ثروت و موفقیت رسید. دوستای عزیز، موفقیتی که تو ایران هم هستیم این قضیه راجع به اون صدق میکنه. فکر نکنید چون اونجا آمریکا بوده همش حرفی زده، دقیقاً کشور ما هم دقیقاً همین وضعیت رو داره. برخی مردم هرگز فرصت ثروتمند شدن رو پیدا نمی‌کنن. اگر شما یکی از آن انسان‌های خوشبختی هستید که توانایی ثروتمند شدن در اختیارتان قرار داده شده، این کتاب یا کتاب دیگری شبیه آن را می‌خوانید، از فرصت استفاده کرده و آن را غنیمت بشمارید. پولدار شوید، یک ثروتمند واقعی، کاری که ما میخواییم توی سایت قانون جذب انجام بدیم، اونم نه تنها همگی با هم دیگه. و آنگاه به افرادی که مانند شما آنقدر خوششانس نبودند که فرصت رسیدن به ثروت رو داشته باشند کمک کنید. این خیلی منطقی تر از فقیر بودن و فقیر ماندن است، چون در آن صورت هرگز نمیتوانید به کسی کمک کنید. البته بعضی ها ممکن است بگوین پول شخصیت انسان را عوض می کند. اگر پول دار شدم ممکن است من هم به یکی از آن ثروتمندان ناخون خشک نادان تبدیل شدم. اولا تنها انسان هایی که از این گونه اصطلاحات استفاده می کنند فقرا و ورشکستگان هستند. اینها توجیهی برای شکست ها و ناکامی هایشان است و از یکی از آن هزاران بذر درونی ناکارآمدی که در باغچه مالی ذهنشان کاشته اند نشأت می گیرد. به حرفهایشان توجهی نکنید. ثانیاً بگذارید خیلی صاف و پوزکنده برایتان بگویم، پول و ثروت تنها شخصیت و ویژگی‌های درونی کنونی شما را تقویت می‌کند. اگر خسیس و ناخن خشک هستید، پول و ثروت تنها موقعیت را برای تقویت این ویژگی ناپسند شما مساعد می‌کند. اگر مهربان و دلسوزید، پول و ثروت موقعیت‌های ابراز مهربانی و دلسوزی بیشتری را برای شما فراهم می‌کند. اگر انسان نادان و خبیثی هستید، با پول و ثروت تنها بدتر و بدتر می‌شوید. اگر دست و دلباز و سخاوتمند باشید، پول بیشتر شما را در ابراز این صفت یاری می کند و به خاطر داشته باشید هر کس نظر دیگری غیر از این داشت، یا فقیر است یا ورشکسته. بریم قانون ثروت. پول و ثروت تنها موجب تقویت ویژگی های درونی و خصوصیت اخلاقی کنونی شما می شود. خب پس حالا چه کار باید کرد؟ چطور می تونیم گیرنده هامون رو تقویت کنیم؟ بریم با ببینیم چطور میتونیم این گیرنده ها رو تقویت کنیم. اول از همه خودتان را اصلاح کنید. به خاطر داشته باشید که انسان ها بنده و تحت تأثیر عادت هایشان هستند. بنابراین برای رسیدن به موفقیت باید به طور آگاهانه و به نحو احسن ایفای نقش گیرنده و استقبال از نعمت های الهی و محبت های زندگی را تأمین کنید. یکی از مهمترین بخش های سیستم مدیریت مالی که ما در سمینارهای ذهن میلیونر درباره آن صحبت می کنیم، داشتن یک حساب مالی تخیلی است که شما باید آن را پر کرده و از موجودی آن در راه پرورش استعدادها و به واقعیت پیوستن تمام احساساتتان به عنوان یک میلیونر استفاده نمایید. فلسفه وجود این حساب اعتبار بخشیدن به احساس توانمندی و کفایت شما و تقویت ماهیچه های گیرنده تان است. دوم، از شما میخواهم هر وقت پول، مال یا ثروت به سراغتان آمد، خواه کسی به شما هدیه داد یا به هر شکلی درستی به دستتان رسید، مراتب شادی، خوشحالی و هیجاناتتان را با تمام وجود ابراز کنید. جالب است وقتی من فقیر و ورشکسته بودم، اگر سکه‌ای در خیابان پیدا میکردم هرگز برای برداشتن آن پول بی ارزش به خودم زحمت خم شدن نمیدادم. اما حالا که پولدار شدم، نه تنها سکه بلکه هر چیز دیگری که شبیه پول باشد رو هم از روی زمین برمیدارم. از خوششانسی خود هیجان زده شده و بلند فریاد میزنم من یک آهنربای ثروت هستم. خدایا ممنونم. من هرگز با خودم تجزیه و تحلیل نمی کنم که آیا این پول ارزش برداشتن دارد یا نه. پول پول است و به دست آوردن آن یک محبت الهی است. من حالا با تمام وجود آماده استفاده از تک تک فرصت ها و موقعیت هایی هستم که دنیا پیش پای من می گذارد. بله جدی می گویم. اگر واقعا قصد پولدار شدن دارید، استقبال از موقعیت‌های مالی و تمایل به استفاده و حفظ آنها در پیشرفت شما یک موضوع حیاتی است. اگر گیرنده‌های ضعیفی دارید و یک موقعیت قابل توجه مالی برایتان پیش می‌آید، احتمال از دست رفتن آن زیاد است. به همین ترتیب اول درون، بعدش بیرون. یعنی اول گاف صندوقتان را بزرگتر کنید، سپس بنشینید و ورود ثروت‌ها و موهبت‌های الهی را به آن تماشا کنید. همانطور که گفتم، جهان مانع ایجاد خلأ می‌شود. به عبارت دیگر، تمام فضاهای خالی دنیا بایستی پر شوند. آیا تا به حال توجه کرده اید که برای یک سطل یا گاراژ خالی چه اتفاقی می‌افتد؟ معمولاً مدت زیادی خالی نمی‌ماند. اینطور نیست؟ و اما یک چیز جالب‌تر، آیا تا به حال توجه کرده اید که هرچه برای کار یا موضوعی وقت بگذاری، همانقدر میتوانی از آن بهره ببری؟ اگر توانایی هایتان را برای دریافت موهبت های الهی پرورش و ارتقا دهید، بیشک نعمت ها به سوی شما سرازیر میشوند. علاوه بر آن، وقتی یک بار واقعا برای دریافت موهبت های الهی آماده شوید، دیگر برای تمام عمرتان آسوده خاطر خواهید بود. نه تنها پول و ثروت بیشتر به زندگیتان سرازیر میشود، بلکه میزان دریافتیتان از عشق، شادکامی، صلح و صفا و البته موفقیت نیز به طور چشمگیری افزایش پیدا می کند. شاید بپرسید چرا؟ جواب یکی از قوانینی است که من همیشه به آن اشاره می کنم. هر طوری که با یکی از موضوعات زندگی برخورد می کنید، با سایر مسائل زندگی نیز آنگونه برخورد می کنید. قانون ثروت. من عاشق این قانون ثروتم. هر طور که با یکی از موضوعات زندگی برخورد می کنید، با سایر مسائل زندگی نیز آنگونه برخورد می کنید. طرز برخورد و جبهه‌گیری شما در یکی از موضوعات زندگیتان معمولاً درباره سایر زمینه‌ها نیز صدق می کند. اگر خودتان برای ثروتمند شدنتان مانع می تراشید، احتمالاً درباره سایر موضوعات خوب زندگی نیز رفتارتان به همین ترتیب است. در واقع ذهن مشخص نمی کند که در کجاها گیرنده های شما ضعیف هستند. حتی می توان گفت عملکرد مغز کاملا برعکس است. ذهن انسان معمولا کلی نگر است. قوانین را به هم ربط داده و در چنین شرایطی معمولا این گونه پاسخ می دهد. روشی که الان در پیش گرفته شده تنها روش موجود است، همیشه و همه جا. اگر گیرنده هایتان ضعیف است، در تمام حوزه های زندگی با مشکل مواجه خواهید شد. اما خبر خوب این که اگر گیرنده هایتان را تقویت کرده و ارتقا دهید، این گیرنده ها در تمام حوزه های زندگی به خوبی عمل خواهد کرد و شما می توانید به کمک آن از تمام موهبت هایی که جهان پیش روی شما می گذارد در تمام حوزه های زندگی به خوبی استفاده کنید. و حالا تنها چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است: سپاسگزاری در مقابل نعمت هایی که به شما ارزانی می شود. آخ جونم، عبارت پردازی خوب، عبارت پردازی داریم. چه عبارت پردازی دوستان! دستتون روی قلبتون بذارید و با من بگید: من یک گیرنده فوق‌العاده قوی دارم. من با اشتیاق در زندگیم منتظر دریافت مقادیر هنگفت پول و ثروت هستم. حالا دستتان را روی سرتان بگذارید و بگویید: من یک ذهن میلیونر دارم. اقدامات ذهن میلیونر: 1. گیرنده هایتان را با تمرین زیاد تقویت کنید. هر بار کسی به نفعی از شما تعریف کرد، فقط بگویید متشکرم. فوراً شما هم شروع به تعریف از آن فرد نکنید. این کار به شما کمک می کند به جای انعکاس تعریف آن شخص، یعنی کاری که بیشتر مردم انجام می دهند، آن تعریف را به طور تمام و کمال دریافت کنید. علاوه بر آن، با این کار به فرد کمک می کنید لذت انجام یک کار خوب و بخشش را با تمام وجود و به طور کامل تجربه کند، بدون نگرانی از اینکه عین همان چیزی را که به شما گفته به خود او بگویید. برای هر پولی تأکید می کنم، هر پولی که به هر نحوی به دستتان رسید باید جشن بگیرید. به فضای باز بروید و فریاد بزنید: من یک آهنربای جذب ثروت هستم. متشکرم. خدایا متشکرم. متشکرم. این مورد شامل پولهای کوچک که به طور شانسی روی زمین پیدا می کنید هم صدق می کند. پولهایی که به شما هدیه می شود، آنهایی که از طرف دولت دریافت می کنید، اگر دریافت بکنید البته، حقوقتان یا هر پول دیگری که در حرفه‌های مختلفی که مشغول انجام آن هستید به دست می آورید نیز می باشد. به خاطر داشته باشید، فلسفه وجود جهان کمک و حمایت از شما است. اگر مدام با خودتان بگویید من یک آهنربای جذب ثروت هستم و در کنار آن مدارکی نیز برای اثبات ادعایتان داشته باشید، جهان به سادگی به شما پاسخ مثبت می‌دهد و ثروت و پول بیشتری را به سوی زندگی شما روانه می‌کند. سوم، خودتان را تحویل بگیرید. حداقل ماهی یک بار برای تمرین و پرورش نیروهای روحی و درونیتان یک برنامه ویژه ترتیب بدهید. خودتان را به یک ماساژ درست حسابی یا مانیکور و پدیکور دعوت کنید. پدیکور پدیکوره چیه؟ یا در یک رستوران لوکس و گران قیمت غذا بخورید. برای آخر هفته یا تعطیلات یک کلبه ساحلی اجاره کنید. یک روز صبح در تخت خواب صبحانه بخورید و برای این کار باید پیشاپیش با یکی از دوستان یا اعضای خانواده‌تان برنامه را هماهنگ کنید. کاری انجام دهید که به وسیله آن احساس کنید ثروتمند، متمول و شایسته ثروت هستید. انرژی که از طریق این تجربیات مطبوع در بدنتان انتشار می‌یابد، پیامی مبنی بر این حقیقت که شما در رفاه و وفور زندگی می‌کنید به جهان پیرامون می‌فرستد. دنیا هم به سادگی وظیفه‌اش را انجام می‌دهد و با پذیرفتن این شرایط و تیک زدن به عنوان واقعیت، موقعیت‌ها و فرصت‌های بیشتری را در جهت تحقق مجدد آن برای شما فراهم می‌سازد. ان شاءالله. فایل ثروت شماره 11. ملاک ثروتمندان برای دریافت حقوق میزان دستاوردا و نتایجشان است. فقرا معیار زمان را برای دریافت حقوق ترجیح می‌دهند. آیا تا به حال این موعظه پدرانه به گوشتان خورده است؟ درس بخوان، نمره‌های خوب بگیر، یه کار خوب پیدا کن، حقوق ثابت داشته باش پسر، سر وقت برو، سر وقت بیا، سخت کار کن تا زندگی خوب و خوشی داشته باشی؟ شما را نمیدارم، ولی من که واقعا دوست دارم بدارم چه تضمینی برای به حقیقت پیوستن موعظه بالا وجود دارد. متاسفانه این نصیحت مستقیما از جلد اول کتاب افسانه‌های سرزمین پاریان درست بعد از افسانه دندان شیری گرفته شده است. من نمیخواهم تمام مطالب ذکر شده در این کتاب را زیر سوال ببرم. شما میتوانید صحت و سقم این گفته ها را با تجزیه و تحلیل تجربیات خودتان و مشاهده زندگی دوستان و اطرافیانتان بررسی کنید. داشتن یک شغل ثابت با درآمد ثابت هیچ اشکالی ندارد، البته اگر مطابق با ارزش ها و توانایی هایتان باشد و مانع از بروز آنها نشود، که خب معمولا اینطور نیست. قانون ثروت داریم. داشتن یک شغل ثابت با درآمد ثابت هیچ اشکالی ندارد، البته اگر مطابق با ارزش ها و توانایی هایتان باشد و مانع از بروز آنها نشود، که اما معمولا اینطور نیست. فقرا ترجیح میدن درآمدهای ثابت داشته باشند یا ساعتی حقوق بگیرند. آنها به احساس امنیت احتیاج دارند. میخوان مطمئن شوند مقدار معینی پول سر هر ماه در زمانی معین به دستشان میرسد. آنها نمیدانند برای ایجاد امنیت باید بهایی بپردازند و همین هزینه ها است که میزان ثروت را رقم میزند. زندگی بر اساس وجود امنیت در واقع زندگی بر اساس ترس و وحشت است. در واقع شما با این کارتان اعلام می کنید آقا من می ترسم، نمی توانم از طریق توانایی های خودم حقوق کافی بگیرم. بنابراین برای برنامه زندگی هم طوری برنامه ریزی کردم که به اندازه زنده ماندن یا راحت زندگی کردن پول در بیاورم. اما ثروتمندان، ثروتمندان ترجیح می دن بر اساس نتایج و دستاوردهایشان حقوق بگیرند. حتی اگر به تمامی آنچه می‌خواهند نرسند، به قسمتی از آن خواهند رسید. علاوه بر آن، ثروتمندان معمولاً جدا از حرفه‌ای که در آن مشغول به کار هستند، کسب و کار مستقل دیگری برای خودشان دارند. درآمد آنها از طریق این بخش از زندگی حرفه‌ایشان به دست می‌آید. ثروتمندان معمولاً کمیسیونی یا درصدی کار می‌کنند، یعنی از بازده کارشان قسمتی را به عنوان درآمد یا حقوق در نظر می‌گیرند. ثروتمندان گزینه شرکت در سهام را به حقوق‌های بالا ترجیح می‌دهند. توجه داشته باشید هیچ کدام از روش‌های پرداخت بالا تضمین شده نیستند. همانطور که پیشتر هم اشاره شد، در دنیای پول و ثروت نتایج متناسب با ریسک انجام کار می‌باشد. ثروتمندان به خودشان ایمان دارند. آنها به ارزش‌ها و توانایی‌هایشان در ارائه خدمات نیز اعتماد کامل دارند. ولی فقرا اینطور نیستند و این درست همان دلیلی است که نیاز آنان به تضمین امنیت را توجیه می‌کند. من اخیراً با یک مشاور روابط عمومی مذاکره داشتم که ماهانه 4000 دلار حقوق بابت کارش در می‌طلبید. من از او پرسیدم در مقابل این 4000 دلار چه سودی می‌رسد؟ او در پاسخ گفت در مقابل این 4000 دلار بابت پوشش رسانه‌ای که من ترتیب می‌دهم حداقل ماهی 20000 دلار درآمد خواهید داشت. من دوباره پرسیدم اگر مبلغی که شما گفتید یا نتایج مشابه آن کسب نشود چه؟ وی گفت در هر صورت من وقتم را در اختیار شما گذاشتم، بنابراین مستحق دریافت این مبلغ هستم. من گفتم من به پرداخت دستمزد بر مبنای زمان اعتقادی ندارم. من معتقدم بر اساس نتایج و دستاوردهای کارمندان بایستی به آنها حقوق پرداخت و اگر کار شما برای من سودی نداشته باشد چرا باید به شما حقوق بدهم؟ از طرف دیگر به این ترتیب اگر نتایج چشمگیر و دستاوردهای بزرگ داشته باشید حقوق بیشتر و قابل توجه تری دریافت می کنید. در پایان به او گفتم من 50% از پوشش رسانه‌ای که شما ترتیب می دهید را به عنوان حقوق به خودتان می دهم و بر اساس آنچه خودتان در ابتدای مذاکره اشاره کرده اید این یعنی ماهی 10000 دلار که بیش از دو برابر آن چیزی است که به عنوان حقوق از من درخواست کرده بودید. به نظرتان او پیشنهادم را قبول کرد؟ نه. آیا او هم ذاتاً یک فقیر و ورشکسته است؟ بله. و یک فقیر و ورشکسته باقی خواهد ماند تا وقتی که بفهمد برای ثروتمند شدن باید بر اساس نتایج و دستاوردها انتظار پاداش داشت. فقرا وقتشان را با پول معامله می‌کنند. مشکل این استراتژی آن است که زمان شما محدود است و این یعنی روش ذکر شده با اولین قانون موفقیت تناقض دارد. هرگز برای درآمد خود سقف قائل نشوید. اگر شیوه پرداخت بر مبنای زمان را انتخاب کنید، در واقع شانس خود برای ثروتمند شدن را نابود کرده اید. قانون ثروت: هرگز برای درآمد خود سقفی قائل نشوید.